نشک مردها خیانت جنسی را و خانمها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزابپاشی ها، کشتارها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانمها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری در خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یک تن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادم خواهید شنید. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن و شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می دهد که می خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی میکنه چی نمیکنه، همه رفتارش باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و حیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که این کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث این میشه و همچون در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم این باعث از این میشه که تا یک نوع ترس از زادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم من رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم. به این دلیل بیشتر رفتار کنترل‌گرایانه و شکش نسبت به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشون میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترل‌گرایانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودم یک دلیل به خودم داشته باشیم و ما همیشه تونه بوده که به جای مقابل هم این قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمی بریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیست که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشه. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلوش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده و به خاطر از اینکه این بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زناشویی را امی شک بی جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع پیش آمده، خانمش را که اشاره من میشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که به جای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتون مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالای خانمتون داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان داره. دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه ما خب بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، میام رفتار خانمم از زیر کنترل بگیرم، امی امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی هست که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار رو انجام میدیم، امی حالت هست که رابطه بهبود میافته و تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده در این باره هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زناشویی معمولا در بعض روابط رخ میده، افرادی که شکاک هستند در رابطه زناشویی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار و خانم خود زیر کنترل داشته باشند، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشیم که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعت که شوهر از زن شما نمیتونه چنین شرایطی را تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح و روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم، انسان صادق هستم، برای عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، به در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم اموره در اولویت قرار بدیم، همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که همی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بدی در قبال خود داره، چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چطور چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود در بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیان شوهر امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش، او کسی هست که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالا شک میکنی خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه آخره دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و عموطر که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، امو رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن دقیقا که تاثیر بسیار زیاده میداشته باشه، چون زنها را قسمه که در اول گفتم که اونقدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همو قدر وقتی که فشارش میتیم، همو قدر که تحقیر میشه، همو قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گزارش کنه، دو بار گزارش کنه، بالاخره از خود یک اسلامان نشان خواهد داد. این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم به وجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگیم خب خیر یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خوب ریاست میکنه، مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه، مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره با مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سی بار شک کنه و هر بالایش و هر بار به یک طریقی ای از بین بره، خب خانم امی روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه ببینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه، چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه، چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، در مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده. ما میبینیم که چقدر خانم
خانمای افغان بالای شهر هستند. بر علاوه از این وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است که اگر بالای از این خانم شکم صورت بگیره یک بار دو بار روحن را تضعیف کنیم، دقیقاً که بر اساس خانواده خود به ریشه خانواده خود که زن است به او مصدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن و شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جای یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه بالخصوص که در مسائل رابطه زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 100% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن رابطه بین زن و شوهر میباشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر انتخاب میکنیم همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کسی را که ما انتخاب میکنیم او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم به مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عروسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اینقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اینقدر بشناسیش، اینقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خود در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسی که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه می باشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای می باشه که شما صاحب اولاد می باشین، چرا بالای خانم خود شک کنی؟ اون خانمی که امرای تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه با این یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای یگانه ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شود. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرا با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چیزی اونای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشم. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سوی زن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سرواز خود بودن، اینا حقدر مسائل دارن در زندگی خود که اصلا پوینت نمی باشه که بالای خانم شک کنیم. بعضا او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جایی میباشه، تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانمها چی طرز العملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشان بر آنها شک بکنن؟
بله، امون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانم ها هم گفتن یایی دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه رو نگه میکنه، یک خانم رابطه رو نگاه میکنه، ولی بعض وقتا ما رابطه ای را دیدیم که مرد و امون شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امور رقمی که به آقایان گفتم، امور رقم به خانما هم میگم که قدر شوهرایتان رو بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که می باشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه چی خانمش، ولی که مسئله ارزش نداشته باشه. خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول و پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگه برو خانمم جگرخون نشه، یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، یعنی مثلا یاد کنم مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است، یا هر مسئله امیر پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی آساستا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، یعنی مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله‌ای که باشه باید تمام شریک بسازی. البته مسائل خانه را میگم، بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائل می باشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنی اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگم که خانما و خصوصا خانمای افغان صادق ترین خانما هستن. بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از اینکه از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شده. که اون شوهر میگه که بله این خانم من انتخاب را که ما کردیم، این خود مثلا از ما پنهان نکرده، دیگه هیچ جایی به شک کردن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در رابطه پنهان کاری نکنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الله یار و نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج از افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که صورت حرفه نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کارم با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی با مداد و همچنین آبرنگ دارم، و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست، و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتم اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب وقتی هر کسی فکر میکنه روی هنر رو میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان بکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خودم در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدرم استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. خب من از عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم، ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم، باز نصف روز دیگه به صورت حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین، آیا این به خاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سر کارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تاثیرگذار باشه در روح و روان فرزندان، ولی بعد هم که مثلا من 2-3 سال ازی که حس کردم مثلا نقاشی در خانواده ماست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره که بیش هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی، بعد رو تأثیر گذار بود، ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود او نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برحال خدا در وجود بعد انسان هایی که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر، بله موضوع تأثیر گذار بود و خب او باعث شد که انشاءالله من روی هنر قوی تر و حرفه‌ای تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی را بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشاور اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خود نخرج معلم بودن، یکی از مشاورین ما تا پدر من بودن و براسی زحمات زیادی که پدر من برای میکشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من تنها از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر من بود، در بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن، سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که حتی طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت مانوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان رو بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته به صورت حرفه‌ای که پیش ببره و بتون از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب اون جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر پیش ببره. دیگه بله، تشویق‌های پدر بزرگ و به بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب من سال 79 تابستان سال 1379 خدا مغفرت کنه والدین به سرطان بدن و در ایران 7 سال اینا مریض بودن و سال 79 خدا بدن سنده که من 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یک از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقاشی کردم، او شهرت از جهانی شد. در دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یک از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستن و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره، ولی خب اونها رشته تحصیلی بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد و تخصصی تر خود مثلا سمت نقاشی پیش بردم و برادر دیگه من بله الان هستم کار میکنم تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسم.
اولین نقاشیتان، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شدش که مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همی فیلن هم بدوخل مو کتابا خواه که دفتر از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم پدرم پیش از اونا میاد، ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود، ای که بخوانه ما میاد، من بسیار این موتور دیش داشتم. همون تصویر موتور دیش چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم. بعدی زود میرفت من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور دیش نوشته کنم که ای آبیه، ای سبز، ای سرخ، باز که ای میرفت من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تلهی های که من داخل همین دفتر از سال 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی بود. همین تصویرها یا طبیعتایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا من کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت است بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از این چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ در حوزه هرات و مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردند. و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیاده برای تزیین خانه و دفتر کو استفاده میکنن، 1000 دلار شاید قالین مبلشی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50 دلار یا 100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه علاقه من نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلو نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروزه یک از علت هایی که هرات به نام باستان، یعنی هرات باستان مسمی شد، خب قطعا بودن میراث های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارک یا شاید منان ها اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادل کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه ازون استفاده بکنه تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون به تابلو نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج شیم بیم ببینیم به شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوانایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند به نام بوستان سعدی، گلستان سعدی نامگذاری میشه، یعنی بیایم به گلستان سعدی، بیایم به بوستان سعدی. کار نقاشی به نوعی دعوته که شما بیایم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. ما فکر می‌کنم ما سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هم مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه‌های بزرگ در هرات فروشگاه مواد غذایی بود من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را یعنی بدن فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی می بودم به خونه های نابچش می نام می خرید خیلی با قیمت های پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقت گرفت، تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کاری دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و با قیمت های خوب می خریدن و یک پشتوان خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تحکیل شدن یکم با رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اجاره معیشت کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست؟
ببینین دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا من خود متاسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان میکنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که یک از میناتوریستان بزرگ ایران، قطعا او معلومات خوبی داره. ولی اگر ما در افغانستان در حالت مثلا بگیم استاد برشنا کینه، یا مثلا بگیم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بس اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندا بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتند. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد این بس است. مشکلات اقتصادی هم من حق میدم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتار هم آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کارهای هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها من فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود، به همون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده که مثلا میبرن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میرن اگر رو رجوع بدن به کار هنر. و این یاد به وقت داره، یاد به زمان داره. تا همین لحظه مثل اونای هنرمندانی که در افغانستان کار کردن، سر برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزه آموزشگاه نقاشی چی، رنگ چی، بوم چی، سکوه چی، حس کنن. ویدیوهایی که ما لحظه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تبلیغ را عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشمینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوانا خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب دیگه خانواده به هر حال بدون تحصیل کرده و درس خوندن و اینا دست اولادا خور گرفتن و اومدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی به هر حال بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده در قسمت آموزش و پرورش، بخصوص کارهای هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از 18-15 سال که ما در افغانستان بودیم، علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن. با فیزهای را متفاوت به هر حال میآمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا میدیدن که مادران از اون وقت آثار از اون میدیدن چقدر خوشحال میشدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود، به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد به اینکه مردم دعوت بشن بیان تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تأثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود بنا الگو قرار میدن که به حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت های اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بدیم. و خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن. چون ما فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت ما فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر خوب به برادر خوب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله ما خیلی موارد شد فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجوی و دختر و پسر رو آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مردمای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین متأسفانه بعد از 2 سال حضور طالبا خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملکه که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک از فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب اون فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بهزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانوم ها بسیار زنگ میزدن، تماس میگرفتن، کلون مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور یه طریق برحال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم. حضورا نمیشد کلون مراجعه بکنن تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانوم ها مسدود شد. و قطعا آموزشگاه ها مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن. چون من فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکنن می آمدن حتی باید وقت شاد شده دم خانه بیان. و خب حضور پسرها متأسفانه کمرنگ شد چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی یا موسیقی ما کنار میگذاریم خودتان از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلوها از اون از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن هم شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی که اونا میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب مفکر میکنم از قدیم گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 ساعت تنها منه که در بنگار کنه باز باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن خب چندین بار از ریاست هم به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زندگان نکشن و تنها باش شیره میبین. یعنی حتی میگه کبوتر رو نکشین، اسب رو نکشین. بیشتر مجسمه که داخل شهر ایراد بوده مثلا اسب بوده نه گردن متزنه قطع کردن، مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. چگونه مثلا من خود صد به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همینطور، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روی یک چهره روی یک دست نمادم کار کردیم تا اون نقاشی کردیم. خدا چقدر قادر بوده. من فکر کنم همواره هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بودن، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن. لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن، این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شهر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و روش بخش شهر سعدی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خود نمیتونه کار بکنه. اگر باید کسی سفارش داشته باشه در خانه خود شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از رومندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، بر از شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالب داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان‌ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زنهای جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به هر حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اون کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به هر حال محدودیت ها کم برای اینا کم بکنه، از طریق تماس هایی که به هنرمندان در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعاتی هست که باید آکادمیک علمی هست، اونا باید گفته بشه. اما خود طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، و اگر بتونه به هر حال مستقیما با این هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره، از خواهش بکنه کار بکنه، چرا کنه؟ ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنایی بر از او باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیامو گفتنی دارین؟
حالا مفکر اونا بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است ما برای مردمی طریق بار معیشت میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیش از استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه، رنگ لوازم بخره، تو داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار، 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا در دور و سه روز کار کنه، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20 هزار دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تا چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن، به قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی تو در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ روغنه. خب پس آموزش در هر حال هزینه بردار هست برای کسی که خصوص یاد بگیره. داره بعد پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه، باید هنر به خاطر خود هنر دوست داشته باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنن خب بهش یک بهانه که بنده ها بطرم خدا سرس بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه هست، ما بارهاش یک اثر اونه تنها به خود دل خود رو خلق کردن، بعدها تذر به صدای مجازی گذاشتن و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقت یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از این لذت ببره. نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارن به 500 دارن، نه، نگه این میکشون که مردم محال فرق اصلا جامعه هر شهر از هر کشور اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. باید وقتی یک شخص هنری میبینه شروع شخص بیه، من خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی به چاخ باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.